ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. سلامی گرم به یکایی که شما از هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. چهارشنبه 24 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 15 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و الهی روانشاد هستم. میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری رویترز میگوید قطر وارد میانجیگری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس شده است برای آزادی 50 گروگان اسرائیلی در ازای 3 روز آتش بس در نوار غزه. یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که مبنای میانجیگری آزادی 50 تن از گروگان‌های غیر نظامی اسرائیل در دست حماس در ازای 1 آتش بس 3 روز است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. این گزارش می‌افزاید مذاکرات با هماهنگی آمریکا همچنین شامل آزادی برخی زنان و کودکان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه خواهد بود. حماس در جریان حمله به اسرائیل در 15 مهر ماه بیش از 240 شهروند اسرائیلی و خارجی را به گروگان گرفت، اما میگوید شماری از آنها در جریان بمباران غزه توسط اسرائیل کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید هیچ درگیری مسلحانه‌ای در داخل ساختمان‌های بیمارستان شفا در غزه روی نداده است. وی در این حال افزود که در محوطه بیرونی بیمارستان درگیری‌های بین اعضای حماس و نیروهای اسرائیلی روی داده است. در نخستین ساعات روز چهارشنبه سربازان ارتش اسرائیل وارد مجموعه بیمارستانی شفا، بزرگترین بیمارستان غزه شدند و آن را به تصرف خود درآوردند. ارتش اسرائیل میگوید قلب تپنده عملیات گروه افراطی حماس در بیمارستان شفا بوده است. این در حالی است که این گروه و مقام‌های بیمارستان این اتهام‌ها را رد کردند. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی جنگ غزه را جنگ علیه موجودیت فلسطین توصیف کرد و خواستار پایان آن شد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر شامگاه چهارشنبه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. رضا خندان همسر خانم ستوده در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از خود و همسرش نوشت که او قبل از برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده است. در همین روز بنیاد آلمانی آلیس شوارتزر، فمینیست شناخته شده آلمانی، طی مراسمی در شهرداری برلین به طور غیابی جایزه حقوق بشری زنان قهرمان را به نسرین ستوده اهدا کرد. نسرین ستوده 7 آبان ماه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند همراه با چند نفر دیگر بازداشت شده بود. قضات فرانسوی روز چهارشنبه احکام بازداشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، ماهر اسد فرمانده گارد ریاست جمهوری و 2 مقام ارشد دیگر سوریه را به دلیل استفاده از بمب‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان صادر کردند. به گزارش رویترز، اتهام‌ها در این احکام بازداشت جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی اعلام شده است. این احکام بازداشت به دنبال تحقیقات در مورد حملات شیمیایی به شهر دوما صادر شده است. این حملات در مرداد ماه سال 1392 انجام گرفت و در نتیجه آن بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. این نخستین حکم بین‌المللی بازداشت است که علیه رئیس جمهور سوریه صادر می‌شود. بشار اسد از سال 2011 با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله لبنان اعتراضات در سوریه را سرکوب کرد و صبح روز چهارشنبه دادستانی تهران از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان برای انجام عمل آنژیوی قلب به دلیل سر نکردن حجاب اجباری خودداری کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمیده فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه تنها گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. غزه و بزرگترین بیمارستان آن، بیمارستان اش‌شفا، در کانون توجه جهان. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین و اهمیت مذاکرات این دو رهبر.
ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
قهرمانی تکواندوی ایران در جام جهانی کره جنوبی.
هر موفقیتی در رویدادهای ورزشی بین المللی ارزشمنده، در این حال که باید بدونیم سطح کیفی اون رقابت و اهمیتش در دنیای اون رشته ورزشی تا چه اندازه است.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وضعیت غزه و تحولات اون، به ویژه در مورد بیمارستان اش‌شفا که بزرگترین بیمارستان این منطقه است، در مرکز توجه تمامی رسانه‌های جهان است. رادیو فردا هم به این مسئله می‌پردازد از طریق خبرنگارمون در منطقه خاورمیانه، ایلیا جزایری، که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و نخست در این باره از شما بشنویم.
بله الهه، بله، بیمارستان اش‌شفا، بزرگترین مجتمع بیمارستانی نوار غزه، امروز بامداد امروز هدف حملات نیروهای سایقه گرفت که در اون مستقر شدن. در حقیقت مجتمع پزشکی اش‌شفا الان در کنترل نیروهای اسرائیلی هست، اما خبرها در مورد کسانی که در بیمارستان بودن، از جمله زخمی ها، کادر پزشکی و همچنین آبادگانی که در بیمارستان بودن، متفاوت هست. منابع اسرائیلی میگن اونها رو به ورودی غربی بیمارستان بردن برای اینکه زمینه رو برای خودشون فراهم کنن، اما بعضی از منابع فلسطینی رو رد میکنن و میگن هنوز محاصره هستن در بیمارستان و اجازه خروج بهشون داده نمیشه. از سوی دیگه صحبت‌هایی هست در مورد تحرکات نظام اسرائیل در این بیمارستان. نیروهای اسرائیلی میگن که بخش‌ها از این بیمارستان رو دارن بازرسی میکنن. صحبت از این شده که چند تونل رو در این بیمارستان منفجر کردن و به دنبال تونل‌هایی هستن که گفته میشه، یعنی مقام‌های اسرائیل میگن که گروه حماس از اون به عنوان پایگاه برای برنامه‌ریزی و همچنین اجرای عملیات در غزه و جاری استفاده می‌کردن. در حقیقت مقام‌های اسرائیل پیشتر می‌گفتن احتمالاً زیرزمین و تونل‌هایی که زیر بیمارستان اش‌شفا احداث کرده گروه حماس، مرکز فرماندهی این گروه افراطی باشه. اما خب ما همچنان منتظر هستیم که خبرهای بیشتری منتشر بشه، تصاویر بیشتری منتشر بشه تا ببینیم در این بیمارستان چه داره می‌گذره.
ایلیا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه هیچ نقطه‌ای در غزه برای حماس امن و دور از دسترس ارتش نیست. حالا تا چه حد احتمال ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه مورد بحث و نظر است؟
الهه، این رو مقام‌های اسرائیل دارن تکرار میکنن. حتی بنی گانس عضو کابینه جنگ اسرائیل همین رو تکرار کرده و گفته اگر لازم باشه عملیات در جنوب غزه هم ادامه پیدا خواهد کرد. گفته چه روی زمین چه زیر زمین باشه، ما نیروهای حماس رو پیدا میکنیم و اونها رو از میان خواهیم برد. اسرائیل اینطور که مقام هاش میگن قصد ادامه عملیات دارن. قصدشون این هست که گروه حماس رو به طور کامل از میان بردارن. قصدشون این هست که غزه دیگه غزه قبل نباشه. حالا شاید فشارهای در این زمینه باعث بشه جدال تغییر کنه، اما اینطور که اسرائیل صحبت میکنه قصد داره تمام غزه رو از حضور نیروهای حماس پاک کنه، اینطور که مقام اسرائیل میگن. البته جنوب غزه الان وضعیت مناسبی نداره، جنوب غزه هم بحرانی هست. صدها هزار ساکن شمال غزه به جنوب سرازیر شدن، یعنی تعداد آوارگان در جنوب نوار غزه بسیار زیاد هست. آوارگانی که در مکانهای کوچک به طور پر ازدحام حضور دارن و این ازدحام داره باعث میشه که بیماری‌های واگیردار یونورها شیو پیدا کنه. اینها علاوه میشه بر کمبود غذا، کمبود آب، کمبود مواد دارویی و سوختی که کم هست. یعنی امروز 25000 لیتر وارد نوار غزه سوخت وارد نوار غزه شد و در اختیار آژانس کمک به آوارگان فلسطینی قرار گرفت، اما این سوخت طوری نیست که حتی نانوایی ها رو به کار بندازه. سازمان جهانی غذا اعلام کرد که الان در نوار غزه نون تولید نمیشه و این یکی دیگر از بحران‌های غزه افزود.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و در مورد آخرین تحولات در غزه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که شی جین پینگ روز چهارشنبه امروز با جو بایدن در سان فرانسیسکو در آمریکا دیدار می‌کند. رهبر چین از سال 2017 به آمریکا سفر نکرده و رؤسای جمهوری دو کشور از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن تنها یک بار در حاشیه نشست سال گذشته سران گروه 20 در بالی در اندونزی ملاقاتی داشتند. به باور تحلیلگران دو رهبر در فضای مملو از سوءظن و بدبینی پای میز مذاکره خواهند نشست، هرچند تلاش میکنند زمینه رو برای کاهش تنش‌ها و بهبود مناسباتشان هموار کنند. سعید جعفری گزارش میدهد.
بیش از یک سال پس از آخرین باری که رهبران چین و امریکا با یکدیگر ملاقات کردند، جو بایدن در سان فرانسیسکو میزبان شی جین پینگ خواهد بود، جایی که رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر گفتگو می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که علاوه بر تنش‌های سایه افکنده بر روابط دو جانبه میان چین و ایالات متحده، فضای جهانی هم نسبت به آخرین باری که این دو رهبر با یکدیگر دیدار کردند، تنش‌آلودتر شده است. نه تنها جنگ روسیه و اوکراین پایان نیافته که مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها هم بار دیگر به تیتر اخبار جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر نسبت به آخرین ملاقات بایدن و شی، مناسبات واشنگتن و پکن خصم‌آلودتر شده است. پس از سفر نانسی پلوسی رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه اوت، چین تصمیم گرفت روابط نظامی خود را با ایالات متحده قطع کند. همچنین کشف و سرنگونی بالون تجسسی چینی‌ها در ماه فوریه از سوی آمریکا روابط میان این دو قدرت جهانی را تیره‌تر کرده است. این در حالی است که در این مدت تلاش‌های زیادی هم از سوی طرفین برای مدیریت تنش‌ها در جریان بوده و وزرای چینی و آمریکایی در ملاقات‌های خود بر لزوم بهبود مراودات و روابط میان دو کشور تأکید کردند. در حوزه اقتصادی روابط دو کشور بسیار در هم تنیده است. هرچند شرکت‌های آمریکایی بیشتری در حال انتقال کارخانه‌های خود از چین به کشورهایی با ریسک سیاسی کمتر هستند، اما به نظر می‌رسد امکان طلاق تجاری میان این دو کشور وجود ندارد. اپل هرچند بخشی از کارخانه‌های خود را به هند منتقل کرده، اما همچنان بیشتر آیفون‌هایش را در چین تولید می‌کند. بزرگترین سازنده باتری خودروهای الکترونیکی جهان هم یک برند چینی است و کسب و کارهای این کشور بیش از 3/4 زنجیره تأمین جهانی پنل‌های انرژی خورشیدی را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار دولت آمریکا، صادرات این کشور به چین در سال 2022 195 میلیارد دلار بوده، در حالی که میزان واردات از این کشور بیش از 562 میلیارد دلار بوده است. ضمن اینکه صادرات کالاهای آمریکایی به چین در سال 2022 نسبت به 2021 1.7% و نسبت به یک دهه قبل از آن یعنی سال 2012 بیش از 39% افزایش یافته است. در حوزه سیاسی هم احتمالاً موضوع تایوان همچنان بزرگترین چالش در روابط دو جانبه است. جزیره‌ای که پکن استقلال آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تایپه را بخشی از خاک خود می‌داند و دهه هاست که با حساسیت روابط تایوان با دیگر کشورهای جهان را رصد می‌کند. نقش چین در جنگ روسیه و اوکراین هم نگرانی دیگر آمریکاست، جایی که جو بایدن احتمالاً در این خصوص با شی جین پینگ گفتگوهای مفصلی خواهد داشت. همچنین نفوذ پکن در خاورمیانه به نسبت قبل گسترش یافته و احتمالاً در ملاقات رهبران دو کشور رئیس جمهوری آمریکا از همتای چینی خود برای اثرگذاری بر ایران در خصوص تنش‌های اسرائیل و حماس کمک خواهد خواست. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص به خبرنگاران گفته که چین در کاهش تنش‌ها در این منطقه منافع فراوانی دارد و بایدن به شی خواهد گفت که اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه به سود چین نیست. در مقابل در تهران هم مقام‌های جمهوری اسلامی از شی انتظاراتی دارند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفته بود که انتظار می‌رود رهبر چین توصیه‌های لازم را در خصوص آنچه او رفتار غلط کاخ سفید در قبال مسئله فلسطین خوانده به بایدن انجام دهد.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. قرار است تا دقایق یا ساعتی دیگر رؤسای جمهوری چین و آمریکا با یکدیگر دیدار و مذاکره کنند. اما اهمیت دیدار این دو رهبر چیست؟ محمد قائدی، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده. نخست اهمیت این دیدار.
خب برای فهم اهمیت دیدار رهبران آمریکا و چین لازمه که یک مقدمه در مورد زمینه تخاصمی که بین آمریکا و چین در سالهای اخیر وجود داشته و رو به رشد بوده رو من بگم. آمریکا چین رو به عنوان یک تهدید تلقی می‌کرده، گرچه که مقامات آمریکایی به شکل رسمی از کلمه تهدید استفاده نمی‌کنن و از کلمه رقیب استفاده می‌کنن، اما در گزارشی که یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا به شکل دو حزبی تهیه کرد و یک ماه و نیم پیش منتشر شد، اسم چین 70 بار اومده و در اونجا نوشته شده که در 10 سال آینده چین یکی از بزرگترین تهدیدات آمریکا در کنار روسیه هستش. چین همزمان کلاهک‌های هسته‌ایش رو داره توسعه میده، در حال حاضر 500 کلاهک هسته‌ای داره. مقامات امنیتی آمریکا پیش بینی کردن که تا سال 2030 بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای داشته باشه. در کنار موضوعات امنیتی، تجارت با چین هم به عنوان یک وابستگی آمریکا و اروپا به چین تلقی میشه و میتونه به شکل بالقوه یک زمینه تهدید رو فراهم کنه. آمریکا چیزی هولوش 700 میلیارد دلار مبادلات تجاری با چین داره که چیزی بیش از 500 میلیارد دلار واردات آمریکا از چین هست و اروپا هم بیش از 1000 میلیارد دلار مبادلات تجاریش با چین هست و این میتونه به شکل بالقوه یک زمینه آسیب‌پذیری برای آمریکا و اروپا فراهم کنه. و موضوع بعدی هم موضوع تایوان هست که مقامات امنیتی در CIA یکی از پیشبینی‌هاشون اینه که در سال 2027 چین این توانایی رو داره که به تایوان حمله کنه، با توجه به اینکه ارتش چین به شدت و به سرعت در حال نوسازی هستش. تمام اینها هم نگاهی که از آمریکا به سوی چین وجود داره. از سوی چین هم نگاه‌های بدبینانه نسبت به آمریکا وجود داره. مثلا آمریکا به دنبال مهار چین از طریق اتحادهایی مثل سازمان آکس بوده که با کمک بریتانیا و استرالیا چین رو مهار کنه. علاوه بر آکس، آمریکا سازمان کواد رو ایجاد کرده که با کمک هند و ژاپن و استرالیا این کار رو کنه. و در کنفرانس کمپ دیویدی که در تابستون امسال در آمریکا برگزار شد، آمریکا ژاپن و کره جنوبی رو علیه چین متحد کرد. همه اینها باعث میشه که چین هم نگاه بدبینانه با آمریکا داشته باشه و این رو در بستر جنگ تعرفه‌هایی که چند سالی هست بین دو کشور در جریانه و در نهایت هدف قرار دادن بالون چینی که بر فراز آمریکا بر پرواز بود، ما میتونیم ببینیم که تخاصم این دو کشور در حال افزایش بوده. در این بستره که ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
آقای قائدی، با توجه به اینکه مسائل تنش‌زا بین دو کشور بسیار زیاد هستند، آنچنان که شما اشاره کردید، تصور می‌کنید که تمرکز مذاکرات دو رئیس جمهور بیشتر بر کدام مسائل باشه؟
خب من گمان می‌کنم که اگر که بخوام دسته‌بندی کنیم، شاید موضوعاتی که در درجه اول اهمیت قرار دارن همین نفس ملاقات و باز بودن کانال‌های ارتباطی باشه. در درجه دوم من فکر می‌کنم تمرکز روی چند موضوع خواهد بود. موضوع اول اینه که آمریکا مطمئن باشه در جنگ اوکراین چین به شکل مستقیم و تسلیحاتی سلاح‌های پیشرفته در اختیار روسیه قرار نخواهد داد. موضوع دوم بحث انتخابات آمریکا هست. آقای بایدن در سال آخر ریاست جمهوریشه. به نظرم دو موضوع مهمه. موضوع اول این که این اطمینان وجود داشته باشه که چین به شکل غیر مستقیم از طریق مثلا سایبری در انتخابات آمریکا دخالت نخواهد کرد، و دو این که در یک سال آینده اتفاقی پیش نخواهد آمد که ریاست جمهوری آقای بایدن انتخاب مجددش رو در خطر بندازه. و موضوع دیگه احتمالاً جنگ تعرفه هاست و موضوع بعدی هم میتونه در ارتباط با استفاده نکردن از هوش مصنوعی در تسلیحات پیشرفته‌ای باشه که دو کشور دارن میسازن، و این توافقات در سطوح دوم وجود داره و من فکر میکنم در سطوح سوم هم موضوعاتی مثل ایران و جنگ خاورمیانه و موضوعات مشابه هستن.
در جهت همین صحبتی که آخر کردید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم خبر داده که موضوع جمهوری اسلامی و نقش بی‌ثبات کننده در منطقه از جمله موضوعات بحث دو رئیس جمهور خواهد بود. در این مورد چه خواهند گفت و به چه نتیجه خواهند رسید؟
چیزی که آقای جیک سالیوان گفته اینه که چین خریدار نفت ایرانه و این نقض تحریم‌های آمریکاست. آمریکا از چین خواهد خواست که خرید نفتش از ایران رو متوقف کنه. و البته که من به نظرم میاد که این بیشتر جنبه ادعایی داره. آمریکا تلاش نمی‌کنه که در شرایط فعلی بخواد سطح تنش رو با ایران بالاتر ببره یا مانع از فروش نفت ایران به چین بشه. این نفت هم داره میره در مالزی و اونجا با عوض کردن کانتینرها و کشتیها به چین منتقل میشه و چین با تخفیف بسیار خوبی داره این نفت رو میگیره. بنابراین در این زمینه من فکر میکنم فشار چندانی آمریکا به چین نخواهد آورد. البته که آمریکا در عرصه رسانه‌ای ناچاره که اعلام کنه که در این زمینه از چین خواهد خواست که مانع از خرید نفت ایران بشه. و این رو در بستری ببینید که آمریکا همزمان داره منابع دلاری ایران در عراق رو کمک میکنه که 10 میلیارد دلار آزاد بشن. بنابراین در این حوزه خیلی موضوع جدی نخواهد بود. ضمن اینکه آمریکا و چین در خصوص خاورمیانه با هم توافق دارن. چین چیزی بیش از 50% نفتش رو از خاورمیانه داره وارد میکنه و بیش از 70 میلیارد دلار مبادلات تجاریش فقط با یک کشور در خاورمیانه و اون هم عربستان هست. بنابراین نه چین و نه آمریکا خواستار این هستن که تنش در خاورمیانه افزایش پیدا کنه و این یکی از زمینه‌های توافق دو طرف هست.
در مورد دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا که در کمتر از یک ساعت دیگر قرار است که برگزار شود، از محمد قائدی، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که حکم غیر قانونی بودن انتقال پناهجویان در بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا به وسیله دادگاه عالی این کشور صادر شد. طرح انتقال پناهجویان به رواندا در راستای سیاست‌های بازدارنده نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک برای ورود پناهجویان به خاک این کشور بود که بارها از سوی فعالان حقوق بشر غیر انسانی خوانده شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
دادگاه عالی بریتانیا سرانجام روز چهارشنبه 24 آبان حکم کرد که طرح دولت محافظه‌کار این کشور برای انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا غیر قانونی بوده است. بر اساس قانون جدیدی که 14 آوریل در کشور بریتانیا تصویب شد، قرار بود پناهجویان مجرد و مردی که خود را به صورت غیر قانونی به خاک انگلستان می‌رسانند، بعد از دستگیری به کشور آفریقایی رواندا فرستاده شوند. پیش از این دادگاه استیناف لندن تصمیم گرفته بود که پناهجویان نباید به رواندا منتقل شوند، چون این کشور را نمیتوان کشور ثالث امن تلقی کرد و امکان بازگردانده شدن پناهجویان به کشورهای مبدا وجود دارد. دولت محافظه‌کار ریشی سوناک اما از این حکم به دادگاه عالی شکایت برد و درخواست تجدید نظر داشت. اما حالا با اعلام نظر این دادگاه به نظر می رسد که ضربه سختی به دولت این کشور و سیاست‌های مهاجرتی آن وارد شده است. با همه اینها اما همچنان بعد از انتشار خبر غیر قانونی بودن این طرح از سوی دادگاه، احضار نظرهای آقای سوناک و برخی مقامات این کشور نشان می‌دهد که همچنان بر سر تصمیم خود ایستادند و می‌گویند بی‌عملی در این زمینه نمی‌تواند یک گزینه باشد. کاوه بهشت‌زاده، وکیل پناهجویان در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
نخست وزیر آقای سوناک در پارلمان اعلام کرد که با کشور رواندا دوباره در حال مذاکره هستش تا یک قرارداد تازه رو امضا کنه که باز هم بتوانند پناهجویان رو به رواندا بفرستن. معاون دبیرکل حزب حاکم محافظه‌کار هم گفتن که باید قانون رو نادیده گرفت و پناهجویان رو باز هم به رواندا فرستاد. به نظر نمیاد که این دولت راست افراطی از این موضوع دست بکشه، ولی به نظر میاد که کار آنچنانی از دستشون بر نمیاد. دو راه حل برای دولت بریتانیا هست. راه حل اول این که به کیس پناهجویان رسیدگی کنه و کسایی که به عنوان پناهنده شناخته میشن در بریتانیا بمونن و بقیه رو به کشورهای خودشون برگردونن. راه حل دوم اینه که با دولت فرانسه وارد مذاکرات جدی بشه و این راه خطرناک دریاری رو با همدیگه ببندن. پیشنهاد دولت فرانسه که از دولت بریتانیا خواسته که در خاک فرانسه یک مرکز رسیدگی به پرونده پناهجویان دایر کنه و به کیس پناهجویان رسیدگی کنه، پیشنهاد معقولی هستش که دولت بریتانیا تا الان قبول نکرده. متاسفانه دولت بریتانیا هیچ تصمیمی نداره که این معضل رو حل کنه و این معضل همینطور باقی خواهد موند.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا کاهش ورود پناهجویان را یکی از 5 اولویت دولت خود اعلام کرده است. دادگاه عالی بریتانیا در دسامبر 2022 این سیاست را قانونی اعلام کرد، ولی به دلیل شکایت گروه کثیری از پناهجویان و نهادهای مدافع حقوق بشر، بررسی شکایات و تصمیم گیری نهایی در این زمینه به دادگاه استیناف سپرده شد. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در سال 2022 حدود 50,000 نفر با عبور از کانال مانش از فرانسه به سواحل بریتانیا آمدند که رکورد بی‌سابقه است، که اغلب این پناهجویان از کشورهای آلبانی، افغانستان، ایران، عراق و سوریه هستند.
اینجا رادیو فرداست.
و اما شما شنوندگان خوب رادیو فردا بشنوید که تیم ملی تکواندو ایران در فینال مسابقات جام جهانی بر استرالیا پیروز شد و به قهرمانی رسید. رقابت‌های جام جهانی به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شوند. با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک همراه هستیم و آقای رستمپور سپاسگزاریم از همراهیتون، از شما بشنویم در مورد این قهرمانی.
درود بر شما خانم روانشناس عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. جنبه های گوناگونی میشه نگاه کرد به این رقابت. به هر حال رویدادهای بین المللی، خاص رقابت هایی که عنوان جام جهانی به اون اطلاق میشه، قطعا مهمه و قهرمانیش به همین ترتیب، به ویژه که جایزه 20,000 دلاری هم نصیب بچه هاش با توجه به نرخ ارز در ایران میتونه گره‌گشا باشه برای بخشی از مشکلاتی که قهرمانان ما باش مواجه هستن. اما در این حال در نظر بگیریم که رقابت‌های جام جهانی الان اولویت تکواندو جهان نیست، در واقع هیچ وقت نبوده. مسابقات به صورت تیمی برگزار میشه. در سه دوره قبل هم ایران قهرمان شد، الان چهارمین دوره پیاپی، البته چند سالی مسابقات برگزار نمیشد. و اون چه که برای تکواندو دنیا در حال حاضر در اولویت، کسب سمیه المپیک و مسابقاتی مثل گرندپری و رویدادهای قاره‌ای که نقش داره در کسب سمیه المپیک. و برای اینکه تاثیر روشنتری به شنوندگان محترم ارائه کنم، باید بگم که فقط ناهید کیانی الان تو پنج نفره کسب سهمی است. در مردان و زنان بهترین قهرمان تکواندوی ایران الان ناهید کیانیه. در بخش مردان هم بهترین عنوان مهران برخورداری در رده دهم قرار داره. این نشون میده که اوضاع تا حدودی میشه گفت که نگران کننده است، به ویژه که میدونیم در رقابت‌های جهانی تکواندوی مردان ایران فقط دو تا برنز گرفت. در بازی‌های آسیایی هانجو هم ایران نتونست طلا بگیره. شرایط خوب نیست، ولی خب در تکواندوی مردان، حالا با توجه به اینکه مجید افلاکی تازه سرمربی تیم ملی شده بعد از ناکامی‌هایی که اتفاق افتاد، جابجایی صورت گرفت و این اولین جایی بود که افلاکی اومد با تیم تکواندوی مردان در جام جهانی قهرمان شد، میتونه خب رفته رفته شرایط رو چه بسا برای تکواندوی مردان ایران تغییر بده در ماه‌های باقی مانده تا المپیک. ضمن اینکه این رو هم اشاره کنم، تیم میکس ایران هم که دو قهرمان زن و دو قهرمان مرد هستن، اونا هم در این رقابت‌ها میتونن افتخاری که تیم تکواندوی مردان رستورد رو تکرار کنن. یلدا ولی نژاد و ملیکا میرحسینی در کنار میر هاشم حسینی و ابوالفضل عباسی، اینها هم در این رقابت‌ها حضور دارن، در بخش میکس میتونن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن.
خیلی رستمپور، با توجه به امکانات بسیار ناچیزی که ورزش ایران حالا در هر رشته در اختیار داره، حالا در مورد تکواندو الان مد نظر ما هست، این بردها و این قهرمانی ها قاعدتا باید بیشتر بهش بها داده بشه، نه؟
خب به هر حال یک مسیر در واقع در راستای هدف اصلی که تیم ملی پیش رو داره. بازم باید در نظر بگیریم مثلا تیم مراکش، تیم زنان مراکش در رقابت‌های جهانی هیچ مدالی به دست نیاورد، ولی در این رقابت‌ها تیم زنان مراکش تونسته دوم بشه. بعد ساعت مسابقات رو مد نظر قرار داد و از طرفی برای خود بچه‌ها هم اونطور که شما اشاره کردید، به هر حال هم از لحاظ روحی هم از لحاظ مادی خیلی اتفاق خوبی بود. و خب فدراسیون تکواندو هم رئیسش کسیه که قهرمان المپیک شده و اشراف داره به این رشته، اگرچه در ماهای اخیر اون و فدراسیونش نتونسته بودن نتایج خوبی به دست بیارن، اما به هر حال همه نگاه‌ها به المپیک. واقعیت اینه که همه چی اونجا مشخص میشه و اون چه که به یادگار میمونه در تاریخ ورزش رقابت‌های المپیکه که خب همه این بچه‌ها هم هدفشون اینه که در وهله اول سهمیه المپیک رو به دست بیارن و در گام بعدی بتونن در خود المپیک هم موفق ظاهر بشن، که خب این اتفاق مدتیه که چندان رخ نداده برای تکواندو ایران. حالا ببینیم چه اتفاقی در المپیک پاریس رخ خواهد داد.
سپاسگزارم شنوندگان گرامی رادیو فردا، با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک همراه بودیم و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. وعده ما مجله نیمه شب.